بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلواتی دیه بفرد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا امام راحل عظیم الشان، شهدای از صدر اسلام، شیعیان از صدر اسلام تا حالا، پدر مادرای شما عزیزان، هدیه به روح ربانی این امت، حاکم زاهد، فخر شیعه، افتخار مرجعیت، رهبر مظلوم شهید و سلامتی همه رزمندگان اسلام، شما عزیزان، رهبر معظم انقلاب، صلوات دیگری محبت. سلام عرض میکنم محضر خواهران، برادران، مجاهدان راه خدا. خب شبهایی قبلا محضر شما رسیدم، یکی دو نکته به اون چه قبلا عرض کردم اول اضافه کنم، اگر فرصت شد یکی دو نکته تکمیلی هم تقدیم میکنم. اول اینکه اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردم این جنگی که ما توش هستیم بالاترین مصداق یک جهاد مشروعه. قبلا عرض کردیم، گفتیم جهاد دفاعی مقدس در برابر کافر حربی امام الکفر زیر پرچم فقیه شیعه است. اینو توضیح دادیم. حالا دو نکته به این اضافه میکنم. یکی این که اگر کسی در راه خدا قدمی برداره، اثر وضعیش یکیش اینه که خدا برای دوستان او، اطرافیان او گشایش ایجاد میکنه. مثال بزنم، در روایت هست اگر کسی توبه کنه خدا مثلا یک سال عذاب از قبرستان اون شهری که یک توبه کننده توشه بر میداره، یعنی رحمت خدا شامل دیگران میشه. یا یه مثال دیگه اینه که سید الشهدا علیه السلام در خون خودش غلطید در کربلا، نوامیسش به اسارت رفتن، فراوان برکاتی به دیگران رسید. یکیش اینه که تربت با عظمت او شفاست و ما استفاده میکنیم، دیگران بهرمندن. نوری ایجاد کرد وسط ظلمت سید الشهدا، کانالی از نور که هدایت خیلی ها شد. اون رهبری که در راه خدا مجاهده کرد، بعد از 37 سال چیزی به ارث نگذاشت مادی، که این اگر امام معصوم چنین کنه مدحش میکنه. حالا من کسی رو با اهل بیت به هیچ وجه نمیخوام قیاس کنم، ولی در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله درباره امیرالمومنین، این که حاکم بود و پولی ارثی باقی نگذاشت، امیرالمومنین با اون عظمت رو مدح کردن. این که یک نفر سرباز امیرالمومنین، بدون اینکه بخوام قیاس کنم، 37 سال حاکم بود ولی پولی ارث نگذاشت، دستش به خیلی جاها میرسید ولی کف نفس کرد، خون پاکش هم در راه خدا ریخت، یه اثر وضعیش اینه که جهادی که خدا قبلا به یک اندکی از مردم ما اجازه داده بود. جهاد شوخی نیست که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. خدا در بهشت، در عمومی داره بهشت، ولی یک در داره مال مجاهدانه، این برای اولیاء خاصش باز میکنه. ما در جنگ 8 ساله دیدیم که گلهای سرسبد این امت چند تا جوون به نسبت بقیه، یه اندکی از کل، همه که مثلا 35 میلیون جمعیت ما که نرفتن مرز غرب و جنوب کشور، که 50% که نرفتن، 40% که نرفتن، اینها رفتن اونجا و یه جهاد خیلی سختی کردن، تو بیابون، تو سختی، با نداری، نبودن امکانات. الان هم در روزگار ما بعضی از اولیاء خدا جهادشون خیلی سخته، چون بار سنگینی دارن. این بچه هایی که مسئول شلیک موشک ها هستن، برای اینکه مکانهاشون در دسترس قرار نگیره، گاهی برای تأمین غذای روزانهشون به اسرت میفتن، در گرسنگی قرار میگیرن، برای اینکه ارتباط گرفتن با اینا برای اینا خطرناکه. خب یه عده از اینا خیلی در این ایام سختی کشیدن، با گاهی لب تشنه، حالا غیر از روزه، گاهی با شکم گرسنه، زیر خطر شدید. خب اونا یه تعداد اندکن، مثلا فرض کنید اونایی که پای لانچرها و اینا هستن تعدادشون نسبت 90 میلیون اندکه دیگه، اما خون اون رهبر مظلوم شهید یه برکتی ایجاد کرد که خدا بهترین نوع جهاد که شبهای پیش توضیح دادم، الانم تیتراشو گفتم، که این جهاد مقدس دفاعی در برابر کافر حربی امام کفر، اینه که توضیح دادم، برای جمع زیادی از مردم، نمیدونم چند درصد مردم میان میادین، 30%، 20%، 50%، من خبر دقیق ندارم، به بعضی از آمارگیریام خیلی اعتماد ندارم، همین شماها که هستید. خب این جهاد بالاترین مصداق جهاده، اما به خودمون مراجعه کنیم، انقدر سخت نیست که. چرا خدای همچین جهاد با عظمتی رو با سهولت به ما داد؟ این از برکات خونه اون رهبر شهیده. شما زیارت وارث میخونید به امام حسین و یارانش، عرض میکنید که طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، پاک بودید، زمینی که اونجا افتادید و پاک کردید. برکت خون شهید باعث شد جهاد برای جمع زیادی خانوادگی فراهم بشه و جهاد هنوز سخت نشده. نکته دومش اینه، ماها مردم ایران مثل خیلی از مردمان دیگه خیلی وقتا جوی عمل میکنیم، یه رو دو رو پایکاریم، رها میکنیم. اینی که 40 چند روز هست، من تو این 40 چند روز هر شب تو میدونا بودم، یه شبش سخنرانی نداشتم ولی هر شبش بودم، اون یه شبم حتی بودم، جمعیت به طور نسبی یا زیاد شده یا در کمش کم نشده، یعنی دلزدگی رخ نداده. اینا همه برکاته و هی تو راه آدم فکر میکنه که اون مرد از کجا این حرف به ذهنش رسید که مردم مبعوث میشن، کجا رو دید؟ یعنی چه بسا یکی گفت آقا یه گندگوییه، یه ادعاست، کجا رو دیدو؟ خبری بهش داده بودن؟ خوابی دیده بود؟ پردهی کنار رفته بود؟ حکمتی به زبانش جاری شد؟ و اینکه مردم قاعدش این بود با ماجرای آتش بس، که فعلا راجبش نمیخوام صحبت کنم، میگم آقا راجب آتش بس چه دستوری فعلا به ما دادن و عرض میکنم، قاعدش این بود دلخوری مردم سردشون کنه، ولی اون مبعوث شدن مردم رو پای کار نگه داشت با فهم بیشتر. یه وقت آدم با شوق میاد، یه وقت با نگرانی سختره، یه وقت آدم با شوق میاد، یه وقت با ناراحتی دومی سخت‌تره، بعد میاد با ناراحتی، خب یهو یه حرفی بزنه، نعوذ بالله 40 روز وحدتی که به این عظمت به دست اومده بشکنه، بعد این اون مادره که بود دو نفر سر یه بچه‌ای دعوا داشتن، قاضی که حالا بعضی روایات میگه امیرالمومنین، بعضی روایات میگه کسی دیگه، کار ندارم، قاضی گفت نصفش کنیم تقسیم کنیم، اونی که مادر بود گفت نه من نمیخوام، بچه مال من نیست. چرا؟ اونی که مادر بود گفت من جیگرم پاره بشه، بهتر از این که بچه آسیب بخوره. واقعا از شبی که خبر آتش بس آمده به این طرف، اجر شما در حضور در خیابان ها متفاوته. برای اینکه با همه وجود، چه بسا با دل شکسته یا با نگرانی، ولی تو میدون اومدین. 90% میادین هم صدای عدم وحدت نداشته. این خیلی پختگیه، لطف الهیه. باید کف پای شما مردم رو به چشم بکشه آدم که دست جمعی یه جهادی کنن، اونم اونجایی که گاهی مطابق میل آدم نیست. خدا خیرتون بده. و چون شما، یه چیزی به شما عرض کنم، شبهای پیشمون بحث شایعه رو که گفتم به شما عرض کردم، شما از نخبگان بهتر میفهمید. دلیلش اینه، نخبگان مسئولین، بعضی هاشون، اونهایی که در مواجهه با بعضی از مناسبن، ممکنه خطورات طمعی، قراری، حزبی تو ذهنشون ممکنه خدای نکرده بیا. مردم که اومدن تو میدون طمع به چیزی ندارن، برای خدا اومدن. حتی کسی به شما وعده نداده، وعده ندادن بیای اینجا ارزونی میشه. حالا ما دعا میکنیم خدا رزقشو بر ما نازل کنه، ارزانی بیاد، مشکلات کم بشه، اینو که دعا میکنیم. اما کسی وعده ای نداده به مردم که اگر بیای چی میشه. وعده ای نداده. مردم برای دین خدا و برای حکومتی که فکر میکنن به دین خدا کمک میکنه، حافظ شرف ماس اومدن، بی هیچ طمعی، بدون طمع، الحمدلله، خالصا لوجه الله. این باعث شد که مردم صافتر میفهمن تا بعضی از نخبگان. اونی که ذهنش جایی درگیره ممکنه دچار خلأ در فهم بشه. اونی که برای خدا اومده، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، مردم صاف میفهمن. لذا یه جایی اگه مطابق میلشون هم نباشه، چون اون مصلحت بالاتر که حفظ دستاوردهاست، باعث میشه حرکت کنه. و این دو تا اتفاق بزرگ رقم زد. ببینید عزیزان، در روایات ما هست که یک مؤمن حرمتش از خانه خدا بالاتره. اینی که شما اومدید تو میدان، دشمن گفت من زیر ساخت میزنم، پل میزنم، خب سنگ و چوب که باید فدای شما بشه. اما یه عده‌ای گفتن نه، این پل سنگ و چوب و آهن نیست که، این زیر ساخت حکومت خداست. با خودشون و زن و بچه‌شون رفتن تو این پل‌ها، دور نیروگاه‌ها. دشمن بزرگ ما، اون رأس کفر، ابراز ناراحتی کرد. این جایزه خدا به ما بود که ما کاری کردیم که اون لندهور موزرد کافر که خدا به زودی ساقطش کنه ابراز ناراحتی کرد. یعنی ما تونستیم کاری کنیم در این میدان، حضور ما شلیک ماست. اون ناراحت شد، ابراز ناراحتی هم که حتی دریوری گفت این کارا اینا غیر قانونیه، مردم رفتن رو پل غیر قانونیه. نمیفهمه دیگه. یعنی اگه عقل داشت نباید ابراز میکرد ضعفشو. نکته دوم اینه که رهبری برای شما مسئولیت دومی قرار داد. یه نفر رو بهش میگن برو شهردار فلانجا شو، و چون خیلی خوب عمل میکنه میگن با حفظ سمت فلانجا هم شهردار شو. خب کارش سخت میشه، ولی به کی این دوتا مسئولیت رو میدن؟ به کسی که از عهده بر اومده. رهبر ما چند روز پیش که نامه ای منتشر کردن، اولا از مردم تشکر کردن. و اینو به شما تو پرانتز بگم که کارم تاریخه، در طول تاریخ تا بوده زدیم تو سر مردم، که خاک بر سر مردم کوفه زمان امیرالمومنین، گرچه خدمتهایی کردن حکمیت درست شد. خاک بر سر مردم کوفه زمان امام حسن علیه السلام، به حضرت گفتن البقیه البقیه، دنیا خواستن. یا مردم شهرهای مختلف که زمان امام حسین حضرت رو یاری نکردن. در تاریخ 100 سال 200 سال بعد که بنویسن میگن این جنگ بزرگی که رخ داد، این جنگ احزابی که از نظر بزرگی و ادوات و لوجستیک و توانایی و امکانات و عده و عده کفار از اون احزاب قبلی توان بیشتری دارن، مردم ایران نه رفوزه نشدن بلکه آمدن و مایه پیروزی شدن. نه نمیگن به ما خاک بر سر مردم، بلکه میگن یک بار در تاریخ رخ داد مردمی ایستادن. نکته دوم در این زمینه قبل از اینکه فرمان رهبری رو عرض کنم اینه که ببینید از نظر عده و عده، تعداد حملات، نوع وحشیگری، ما با آمریکایی قابل قیاس نیستیم. او کودک کشت، ما که مدرسه حمله نمی کنیم که. او به مسکونی ها حمله کرد، ما که این کارو نمی کنیم. تعداد و تواناییاش هم متفاوته، چندین برابر ما او حمله کرد، چندین برابر ما او ضربه زد، ولی مردم وایسادن. پیروز اونی نیست که بیشتر ضربه بزنه، پیروز اونیست که وسط درگیری تاب بیاره. ما کمتر زدیم ولی او تاب نیاورد، صداش در اومد. ما با تمام توان حمله کردیم ولی طبعا توان یک کشور مقابل همه جهان نیست، اما اون چیزی که مایه پیروزی شدیم بود. آن چه ما زدیم او زجش در اومد، ولی او هر چه زد ما اینجا الله اکبر گفتیم. این باعث شد که رهبر انقلاب مسئولیت دومی به شما سپردن، دو امر جدید کردن. فرمودن خب حالا که سکوت آتش شده موقتاً و یه گفتگوهایی داره صورت میگیره، اتفاقاً الان حضور شما مهمتره به دو دلیل. یک، این نیروی ما، مسئول ما که رفته گفتگو کنه انشاءالله مستحکمه، اما وقتی پشت سر میبینه اون سرباز وسط میدون که همیشه باید فرمانده بیاد روحیه بده به نیروها، قاعدش اینه فرمانده باید برای مسائل سخت‌تر آماده باشه، این نیروی گفتگو کننده ما، مذاکره کننده ما، وقتی بینه پشت سر شما مطالبات رو در افقش نگه میداری، او که نمیتونه از شما کوتا بیاد که. قاعدش اینه که فرمانده جلوتر بره، عقبتر که نمیره که. لذا این تقویت قلب اوه، توجه میکنین، و مانع لغزش خدای نکرده عمدی و سهوی و خطاهای احتمالیه. یعنی وجود شما او نمیخواد خطا کنه، شما هم کمک میکنید که او خطا نکنه، چون فرمانده و اینا باید جلوتر باشن. یعنی خودش مستحکمه، برگرده پشت سرشو ببینه، میبینه شما دارید چی مطالبه میکنید. این امر اول رهبری بود. امر دوم، وقتی شما مطالبه میکنید دشمن طبعا از اینها توقع داره بعضی چیزهای اصلی و کوتا بیان، طبیعیه دیگه، توقع داره بعضی از خطوط قرمز و اینا کوتا بیان. این زبون داره بگه ببین دستش پره، مردمی که تو خیابونن به من اجازه نمیدن، من چجوری این رو کوتا بیام برم به اینا جواب بدم؟ یعنی اتفاقا دست مذاکره کننده ما پره، میگه تو یه چیزی به من بگو که من بتونم تو روی اینا نگاه کنم. یعنی این هم ما اینجا میایم دعا میکنیم، چون الان یه مراحلی اتفاق افتاد، توقفی شد، فعلا هنوز بعدش نمیدونیم چی میخواد بشه، هم خودش رو تقویت میکنیم، دعاش هم میکنیم، هم او به طرف مقابل میگه من باید برم به اینا جواب پس بدم، من نمیتونم این موردی که تو میگی کوتا بیام، در یه محدوده مجبورم بده بستون کنم که اون اساس آسیب نخوره. یعنی حضور شما حفاظت از دستاورد بلکه خون آورد این جنگ عظیمه. حالا من چند تا دعا کنم، باقیشو انشالله میذارم برای وقت بعدی. خدایا روز به روز انگیزه ما نیت ما، معرفت ما، یقین ما، نشاط ما برای حضور در این میادین رو شعله ورتر بگردان. خدایا این حضور ما رو در میادین حاضری زدن در لشکر امام زمان تلقی بفرما. خدایا رضایت امام زمان ارواح ناله الفدا رو بر ما منت بگذار. دعای اون حضرت و شامل حال ما قرار بده. پایان عمر ما هر وقت که هست، پایان مأموریت زندگی ما رو ختم به خیر شدن با شهادت در محضر امام زمان قرار بده. خدایا شهدای ما، رهبر شهید ما، امام راحل ما، اموات این جمع، شیعیان در طول تاریخ، شهدا، علما، با سید الشهدا علیه السلام محشور بفرما. خدایا رزمندگان ما، مردم ما، حاضرین در این میدان، رهبر معظم ما در حسن حسینت حفظ مسون بفرما. خدایا ما دشمن کم نداریم و از دشمنی دشمنم نمی ترسیم، اما اینکه بعضی هموطنان ما باعث قتل هموطنان دیگمون بشن، این برای ما سخته. خدایا هر کسی کورسوی امکان داره، یه نخی امکان داره، او رو با ما متحد منسجم زیر پرچم ایران و امیرالمومنین در برابر کفر قرار بدی. خدایا اونها رو به ما برگردان. هر کسی که دشمن قابل هدایت نیست، در قتل مردم ما شراکت میکنه، نیست و نابود بگردان. خدایا باران رحمتت را، برکاتت را، مغفرتت را، رضایتت را، رزق حلال طیب واسعت را، انگیزه برای کمک کردن به محرومین را از آسمان بر ما نازل بفرما. خدایا ما را دشمن شاد نگردان. خدایا حق مداران عالم، حزب الله مظلوم، مردم ما در پناه خودت حفظ و نصرت عطا بفرما. خدایا هر کسی با هر حاجتی اینجا آمده، یکی فرزند نداره، یکی بیمار داره، یکی گرفتاری داره، یکی وضع مالیش به هم خورده، هر کی از حاجتی داره، یکی مثل من بیچاره است، از معنویت بیخبره مثل من، خدایا فوق رغبت ما به برکت امام زمان حاجات ما روا بفرما. همه وجهه همت ما رو نصرت امام زمان و شیعیان امیرالمؤمنین، کمک به این رهبر مقتدر قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.